خب سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما توی پادکست قبلی اومدیم بررسی کردیم که فرانچایز گرفتن چه چالش هایی داره، چه عیب هایی داره، چه چیزهایی داره که باعث بشه بخوایم ما فکر بکنیم که اصلا فرانچایز گرفتن خوبه یا خوب نیست. حالا توی این پادکست میخوایم بیایم ببینیم چه مزایایی وجود داره که اصلا یک شرکت یا یک بیزینس بخواد بره سراغ این که خودش رو فرانچایز بکنه و اعطای فرانچایز داشته باشه، چرا اصلا فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد نکنه، و در نهایت این که چه تفاوتی بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فرانچایز وجود داره. خب با من همراه باشید تا بتونیم با همین بررسی رو داشته باشیم. مورد اول اینه که شما نیاز به سرمایه اولیه خیلی خیلی کمتری دارید که بخواید به صورت مستقیم خودتون روی بیزینس سرمایه گذاری کنید. مثلا فرض کنید که راه اندازی هر شعبه 1 میلیارد تومان هزینه داشته باشه. شما اگه بخواید یک برندی داشته باشید که 100 تا شعبه متعلق به خودتون باشه و فروشگاه زنجیره‌ای 100 شعبه‌ای داشته باشید، 100 تا 1 میلیارد یعنی 100 میلیارد تومان باید سرمایه گذاری بکنید. در صورتی که وقتی برندتون فرانچایز بشه شما خیلی کمتر از این عدد باید سرمایه گذاری کنید. مثلا 10 تا شعبه رو خودتون راه اندازی میکنید، 10 تا 1 میلیارد میشه 10 میلیارد تومان، حدودا 10 میلیارد هم هزینه مازاد وجود داره برای 90 تا شعبه دیگه، اون قسمتیش که مربوط به فرانچایز دهنده است. یعنی شما با یه عددی حدود 20 میلیارد تومان صاحب یک برند 100 شعبه هستید که طبیعتا ارزش اون برند و مزایایی که اون برند داره متعلق به شماست، و عملا سرمایه دیگران باعث شده که برای برند شما ارزش افزوده خیلی زیادی ایجاد بشه. مورد دوم ROI هست، Return on Investment، یعنی شما چقدر سرمایه گذاری کردی و چقدر سود به دست آوردی، نسبت سودی که به دست آوردی نسبت به سرمایه گذاری که کردی. که توی این حالت وقتی که شما فرانچایز باشی سرمایه گذاری کمتری داشتی و سود بیشتری به دست آوردی، لذا در نهایت ROI شما بیشتر بوده نسبت به راه اندازی فروشگاه زنجیره‌ای که کاملا متعلق به خودتون باشه، و این قضیه یکی از جذابیت های فرانچایز هست. پس سودی که بر اساس سرمایه گذاری که به صورت مستقیم داشتید به شما برمیگرده بسیار بیشتر از حالتیه که فرانچایز نباشید، به خاطر اینکه بیشتر سرمایه گذاری توسط دیگران صورت گرفت و شما مدیریت سرمایه اونها یا همون مدیریت برند و برنامه ریزی اون رو داشتید. خب مورد شماره 3 اینه که ریسک شما به حد اقل میرسه. یعنی چی؟ یعنی بیزینستون داره رشد میکنه ولی شما سرمایه گذاری خیلی زیادی نکردید و بیشتر سرمایه گذاری توسط فرانچایز گیرنده ها صورت گرفت، و همینطور این که افراد بومی دارن شعب شما رو اداره میکنن، افرادی که خودشون هم مالک هستن، هم مدیرن و هم متعلق به همون خطه و همون جغرافیا هستن، با همون فرهنگ هستن، و چون خودشون مالک این کسب و کار هستن بهتر میتونن اون رو مدیریت بکنن و عملا دلسوزتر هستن تا فقط زمانی که مدیر شعبه باشن و مالک نباشن. همچنین این که ریسک شما داره توی کلی آدم که ازتون شعبه گرفتن پخش میشه و در صورت زیان شما کنترل شده است. موضوع بعدی اینه که تعهداتتونم داره پخش میشه بین کلی آدم، مثلا قرارداد اجاره، قرارداد منابع انسانی و غیره، که همه اینها با شعب فرانچایز و افرادیه که ازتون فرانچایز گرفتن، و عملا خیلی از ریسک رو از عهده فرانچایز دهنده ها برداشتن، به خاطر اینکه فرانچایز دهنده به صورت مستقیم با این افراد برای اجاره، قرارداد منابع انسانی و غیره قرارداد نبسته. در اصل به طور کلی تعهدات و مسئله های ستاد مرکزی فرانچایز خیلی کمتر میشه و به طور مستقیم طرف قرارداد همه مالکین و نیروهای کار نیست. موضوع شماره 5 اینه که سرعت رشد فرانچایز بسیار بسیار بیشتر نسبت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مالکیتی. دلیلش هم کاملا مشخصه دوستان. دلیلش اینه که سرمایه همش توسط یک فرد تأمین نمیشه، بلکه توسط افراد مختلف داره تأمین میشه و این تجمیع سرمایه است که داره بیزینس رو جلو میبره. لذا نیازی نیست اون صاحب بیزینس صبر بکنه تا زمانی که بتونه سودش به یه حدی برسه که بخواد شعبه بعدی رو افتتاح کنه، بلکه میتونه با سرمایه افراد مختلف به طور همزمان چندین تا شعبه رو افتتاح بکنه، لذا سرعت رشدش بسیار بیشتره. مورد شماره 6 اینه که منفعت ها و سودهایی که فرانچایز گیرنده ها از شعبهشون میبرن باعث میشه که خودشونو به آب و آتیش بزنن و همه کاری بکنن که شعبهشون موفق تر باشه و بتونن بیشتر سود کسب کنن، که طبیعتا این موفق دو طرف است و برای شرکت فرانچایز دهنده هم هست. مورد شماره 7 اینه که توی این حالت فرانچایز دو مدیریتی داره اداره میشه، یعنی هم مدیریت کلان داره که مدیریت کلانش میشه اون شرکت فرانچایز دهنده و هم مدیریت عملیات داره که اون قسمت مدیریت عملیاتش میشه شخص فرانچایز گیرنده، که این دو مدیریتی بودن باعث کنترل و حفظ کیفیت میشه، چون این کیفیت داره توسط دو مجرا کنترل میشه. مورد شماره 8 اینه که به خاطر اینکه در این سیستم فرانچایز مدیران شعب خودشون صاحب و مالک اون شعب هستن، این نگرانی دیگه وجود نخواهد داشت که ما بگیم بعد از اینکه وارد شدن و کار دستشون اومد و با تجربه شدن بخوان اون شعبه یا اون بیزینس رو ترک بکنن و برن یک بیزینس شخصی ایجاد بکنن، بلکه با گذشت زمان هم اونها توی اون بیزینس ماندگارن به خاطر اینکه مالک هستن و به مرور زمان ما دارای نیروهای با تجربه تر، کاربلدتر و حرفه‌ای تر خواهیم بود. شماره 9 اینه که به خاطر اینکه توی فرانچایز افراد زیادی با ما هم مسیر هستن، برای تغییرات تنها نیستیم و اونها هم به ما توی تغییرات کمک میکنن و این باعث میشه که تغییرات بسیار ساده تر صورت بگیره. این موضوع اینجوریه که حتی توی مسائل مالی هم خیلی کمک میکنه. شما فرض کنید میخواد یک تغییر ایجاد کنید، مثلا صندوق های تمام فروشگاهاتون رو عوض کنید. خب اگر همه این فروشگاه متعلق به خودتون باشن، این قضیه هزینه بسیار زیادی رو برای شما داره، ولی وقتی که شما فرانچایز باشید، این هزینه بین فرانچایز گیرنده های مختلف تقسیم میشه و عدد منطقی برای یک نفر خواهد بود. لذا شما توی تغییرات هم بسیار چابکترید و میتونید خیلی راحتتر تغییراتی که مد نظرتون هست رو به صورت اجرایی توی کل شعبتون داشته باشید. یه مثال اگه بخوایم در این خصوص بزنیم، میتونیم به سیستمای تاچ اسکرین هایی که مکدونالد گذاشت برای اینکه مشتریانش کمتر توی صف وایسن اشاره بکنیم، که اون قضیه هم همونطوری که خدمتون گفتم هزینه های بسیار زیادی داشت، ولی به خاطر اینکه این هزینه ها از فرانچایز گیرنده ها اخذ شد، تونستن خیلی سریع این قضیه رو توی تمام شعبشون اجرا بکنن. خب مورد شماره 10 هم یکی از مسائل خیلی مهمه، اونم اینه که سرعت برندسازی برای بیزینس های فرانچایز بسیار بالاتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی سریعتر میتونن شناخته شده ی ماندگار بشن. قدم اول برند شدن همونطور که همه ما میدونیم حضور و به چشم اومدن توی مارکت است، که به خاطر شعب زیاد فرانچایز توی فرانچایز ها بسیار ساده تر امکان پذیره. موضوع شماره 11 بحث تبلیغات. ببینید توی فرانچایز هزینه های بسیار گزافی که برای تبلیغات وجود داره امکان پذیره، به خاطر اینکه توسط افراد مختلفی داره تأمین میشه و این امکان رو میده که تبلیغات گسترده و وسیعی انجام بشه که باعث رشد برند میشه و رشد برند یعنی سوداوری برای فرانچایز دهنده و فرانچایز گیرنده، که همونطوری که قبلا اشاره کرده بودیم درصدی از فروش یا عددی ثابت از فرانچایز گیرنده ها به صورت ماهیانه یا فصلی یا حالا شرایط دیگه اخذ میشه بابت مسئله تبلیغات، اون قسمت تبلیغات کشوری. موضوع شماره 12 هم خیلی مهمه عزیزان، اونم اینه که فرانچایز ها به خاطر اینکه برند شدن بسیار ساده تر میتونن در مناطق و حتی شهرها و کشورهای مختلف رشد کنن و توسعه داشته باشن. موضوع شماره 13 که آخرین مورد ما هست اینه که فرانچایز ها بسیار راحتتر و بهتر میتونن لوکیشن های خوب و خاص رو بگیرن که شاید این لوکیشن ها برای بقیه افراد به این سادگی ها در دسترس نباشه. لوکیشن هایی مثل مال ها، سیتی سنتر ها یا حتی خیابون های اصلی و پرتردد که مالکین این ملک ها غالبا حساسیت زیادی دارن و به هر شخص یا بیزینسی ملک خودشون رو نمیدن، به خاطر اینکه براشون مهمه بیزینسی که اونجا دایر میشه بیزینسی باشه که موفق و ادامه دار باشه و اصطلاحا چراغ ملکشون رو روشن نگه داره. خب عزیزان، ما توی این پادکست بررسی کردیم که چه عللی وجود داره که میتونه فرانچایز کردن برند رو جذاب بکنه، یعنی صاحب کسب و کار بخواد به این فکر بیفته که بخواد برندش رو تبدیل به فرانچایز بکنه و اعطای شعبه داشته باشه. توی پادکست بعدی میخوایم اقدامات مورد نیاز برای فرانچایز کردن بیزینس ها رو با هم بررسی کنیم، پس همراه ما باشید.